بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على بشيره ونذيره، على عبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا دعوت برادر عزیز و بزرگوار یادگار حضرت آیت الله العظما فاضل، حضرت آیت الله حاج آقا جواد فاضل را اجابت کنم و در مقام عرض ادب و ارادت در این مکان مقدس برایم. البته آرزوی دیرینه من بود که بتوانم در یک فرصت مناسب عرض ادب کنم. و امروز گرچه توفیق رفیق شده است، ولی طبیعتاً شاید امکان این که بتوانم یک بحث جامعی را عنوان کنم برای من وجود نداشته باشد، به دلایلی چند که یکی از آنها شاید احساس خستگی و کسالت است و این برای قوم و کانون فقاهت شیعه افتخاری بس بزرگ است که در میان مراجع بزرگوار و فقها عالی مقام شخصیتی چون آیت الله العظما فاضل لنکرانی قدس سره می درخشد و شعاع شخصیتش در دنیای اسلام پرتو می افکند. و من امروز که عازم دفتر بودم خواستم از بیرون ساختمان مرکز فقهی ائمه اطهار را ببینم، برای اینکه مدت‌ها بود موفق نشده بودم و در مراسم افتتاحیه که انصافاً اجتماع با شکوهی شکل گرفته بود و حضور فقیهان و اساتید تجلیل و تکریم شایسته ای از آن مرجع بزرگ بود، من موفق نشدم حضور پیدا کنم، که البته غبن بود، غبن غیر قابل جبران. ولی به علت وعده‌هایی که در تهران داشتم نتوانستم در جمع نورانی بزرگواران حاضر شوم، مخصوصا در این ایام که یاد و نام صدیقه اطهر سلام الله علیها بر مجالس و محافل پرتو بفکنه، به اعتقاد من یاد و نام آیت الله العظمای فاضل نیز در کنار ترویج اندیشه های علوی و فاطمی مطرح ترین عنوانی است که امروز برای دین باوران دین شناس قابل توجه است. بی جا نبود آن روزی که مردم مخلصانه راه افتادند و با قطرات اشکشان بزرگ مرجعی را بدرقه کردند که در دوران حیات و زندگانیش افتخار این را داشت که از حریم اهل البیت به ویژه صدیقه طاهره سلام الله علیها دفاع کند و در طی بیانیه‌های روشنگر و هشدار دهنده ای که داشت موقعیت والای دخت نبی را به امت اسلامی متذکر شود. ولذا در روز شهادت صدیقه طاهره به خاک سپرده می شود و در واقع در جمع کبوبیان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام از فیض حضور در جمع موادیان بزرگوارش برخوردار می گردد. و امروز روز جمعه و در ایام فاطمیه طبیعتاً این بیت و این دفتر و آقازاده‌های محترم و بزرگوارانی که افتخار خدمت در این دفتر را از قدیم الایام داشتند مفتخر بودند برای اینکه نام و یاد زهرای عزیز را گرامی بدارد، که باز من به دلیل وعده‌هایی که شب در تهران دارم طبیعتاً توفیق حضور در این جلسات را نداشتم. علی‌ای‌حالین الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر گرانقدر قرآن است، مادر امامان معصوم است و او والاترین امیره گلها در وسعت مدائن روحانی شعر شرف بر سینه کتیبه تاریخ منظومه فضائل انسانی و طبیعتا هر اون کسی که بخواهد از صدیقه سلام الله علیها سخن بگوید بدیهی است که در هر سطحی از فصاحت و بلاغت که باشد نمیتواند ارزش‌های وجود انسیه حونا را در کلمات عالم ناسوت به تصویر بکشد و من نیز خودم را در این سطح از توان نمیبینم که بتوانم آنچنان که بایسته است عرض ارادت کنم. ولی یک مطلبی به ذهنم رسید که صبح می آمدم که همان مطلب را مورد اشاره قرار می دهم تا در جمع شما بزرگواران مجتهدین عالی مقام فضلاء با فضیلت عالمان عالم به زمان و مدافعان حریم اهل البیت علیهم سلام الله بتوانم بیش از پیش استفاده کنم. و آن این است که چه شد، چه اتفاقی افتاد که بانوی جوان امیرالمؤمنین دچار بستر نقاهت شد؟ یک وقت زمینه علت و بیماری وجود دارد، ولی یک وقت در یک شرایط برخوردار از سلامت انسانی دچار بیماری و بستر نقاهت می شود. چرا دخت بالای نبی اکرم در بستر می افتد؟ چرا زهرای بزرگ علیها سلام الله پس از رحلت پیغمبر عظیم الشأن در واقع سفره عیش حیات این جهانیش برچیده می شود؟ شاید محققین و نویسندگان و پژوهشگران و خطباء عالی مقام از منظر و از نگاه خودشان برای این پرسش پاسخها داشته باشد، ولی اون چه که من در آثار و اسناد دیدم، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه ظهرت فیکم حسیکت النفاق و ثمل جلباب الدین و نطق کاظم الغابین و نبغ خامل الاقلین. این سخنی است که در خطبه صدکی آن بزرگ می تواند بسیاری از رازهای نهفته را آشکار کند. آن زمان که جان پیامبر به سوی جانان پر می کشد، طبیعتا فرصتی برای ظهور و حضور اهل نفاق پیش می آید و این اولین گامی است که در شکستن عظمت معنوی خاندان وحی از ره گذر معاندان برداشته می شود. ظهرت فیکم حسیکت النفاق، در جای جای جامعه اسلامی نیشهای نفاق سر برمی آورند و بر دل و جان دینداران می زنند و از همگان سلب آرامش و آسایش اعتقادی می کنند و در نتیجه ثمل جلباب و دین، لباس دین به اندراس کشیده می شود و پوشش دین باوری در گرد و غبار نفاقی که منافقان برانگیخته‌اند طبیعتاً دچار کهنگی و فراموشی می شود. این مهمترین مطلبی است که همه شما بزرگواران به ویژه اساتیدی که در این خطبه کار کرده‌اند می توانند به عنوان بستر این فرسایش جان و روان برای صدیقه طاهره استفاده کنند. این مقدمه صحبت و سخن من است، یعنی رحلت پیغمبر اکرم و این که منافقان از کمینگاه ها خارج می شوند،
آنهایی که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید تولاه ما اسلمو ولکن استسلمو، اون کسانی که مدعی اسلامیت بودن به خدا قسم اسلام نیاوردن، خودشان را به اسلام بستن و اثر الکفر کفر خودشان را پنهان داشتن و این کفر پنهان زمانی آشکار می شود که پشتوانه قدرتمند ایمان شخص شخیص رسول بزرگوار از این جهان رخت بربسته است. دو خطبه از صدیقه طاهره این وضعیت را برای ما روشنتر می کند. گرچه در قم یعنی در آسمه تفکر توحیدی فضلا و اندیشمندان یقیناً به این نکات عنایت فرمودند، اما در این دو خطبه صدیقه طاهر خصوصاً می توان علت و علت افتادگی زهرای عزیز را در بستر استفاده کرد. خطبه اول اون وقتی است که زنان و مهاجر و انصار به عیادت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدند. در واقع خاندان وحی فراموش شده بود، تبلیغات سو، پردازش‌های نادرست از مسائل، حاکمیت شمشیر و اندیشه‌های شیطانی موجب شده بود که پس از رحلت پیغمبر و فضای ظلمانی ارتداد که بر جامعه حاکم شده بود، خاندان پیغمبر به انزوا کشیده شود. آنچنان که حتی زنان و جامعه نسوان که در عهد و عصر پیغمبر اکرم ارتباط نزدیکی با خاندان وحی مخصوصا با صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن، آنان نیز در اون فضای گم شده در نفاق وظایف خویش را از یاد برده بودند. اما آرام آرام این انگیزه پیدا شد که چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا نباید ما از خاندان پیغمبر فاصله بگیریم؟ اصلا زهرا کجاست؟ و چرا از دختر پیغمبر بیخبریم؟ لذا زنان مهاجر و انصار راه افتادند، به عیادت صدیقه طاهره رفتند، شاید سخنگویی داشتند که در واقع مطلب خودشان را این چنین آغازیدن که کیف اصبحت عن علتک یبنت الصفه، در چه وضعی به سر میبری؟ حال و وضع شما چگونه؟ خب طبیعتا هر سؤالی پاسخ خودش را میطلبد، مخصوصا وقتی سؤال از یک حکیم و حکیمی می شود، طبیعتا باید پاسخ متناسب را نسبت به اون پرسش بدهد. اما جوابی که زهرای عزیز می دهد اصبحت والله عاقفتا لدنیا کن قالیتن لرجال کن، در واقع خود زهرا خودش را فراموش کرده است. اصلا زهرا به عنوان این که من هم هستم گویا چون این چیزی نیست، موجودیت اسلام مطرح است. ارزش هایی که از ره گذر وحیانیت در پیکر جامعه تدریک شده است و الان می روند که یک به یک به فراموشی سپرده شوند، اینها مطرح هستند. لذا صدیقه طاهره از خودش سخن نمی گوید. اون بانویی که مصداق اتم و اکمل همه ارزش های وجودی زنان در منطق قرآن کریم است، اون بانوی بزرگی که وقتی شما همین خطبه فلکی‌گرا می‌بینید و دیگر اندیشه‌های بلندش را مشاهده می‌کنید، یک نمونه دیگری و برگردان و پژواک دیگری از وحیانیت و سخنش پهلو به پهلوی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب می زند. چطور در جوابگویی به این سؤال صدیقه از نفرتش، از خشمش، از دل پرکینش نسبت به دنیا سخن می گوید؟ اصبحت والله عائفتن لدنیا کن قاریتن لرجال کن. علت قضیه چیست؟ اصلا چه تناسبی بین این پرسش و پاسخ وجود دارد که طبیعتا مورد عنایت اساتید بزرگوار قرار گرفته است؟ مخصوصا در ادامه خطبه فانا زهزهوها ان رواسی رساله، چگونه سنگ بنای امامت و ولایت را از جایگاه خودش حرکت دادن، چسان در مقام ستیز با ارزشی برآمدن که شرع الله فی تشریع، شرع الله فی تنزیل و سنح النبی فی تعویل. مسئله رهبری، مسئله امامت امت است، مسئله جریان وحیانیت در بستر فطرت توحیدی بشر است. چطور این چنین رفتار کردن که کلام و بیان صدیقه اطهر همین معنا را توضیح می دهد و در واقع علت و انگیزه نقاهت و کسالت زهرای عزیز را نشان می دهد که چرا ما زالت بعد ابیها معصبت رأس باکیت العین ناقلت الجسم منحطت الرکن. یعنی چه می شود که زهرای عزیز یک چنین وضعیتی را ناچار تحمل می کند؟ بنابراین یکی از نکاتی که موجب شده است صدیقه طاهره توان جسمی خودش را از دست دهد آزردگی روحی اون بانوی بزرگ است که در برابر این جوابپیشگی ها قرار گرفته است، که در خطبه شمشقی امیر مؤمنان در نهج البلاغه می خوانیم که انهم لن یسمعوا قول الله عز و جل تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین ولكن وعوها و سمعوها ولكن حدیث دنیا فی اعیونهم و راقهم زفرجها. چطور می شود آنهایی که مدعیان زهد و دینداری بودن این چنین نسبت به خاندان پیغمبر پشت کنند و چطور می شود در یک مدت زمان کوتاه ناگهان با همه ادعاهایی که داشتند در لجنزار منیت خیش گرفتار آیم، گرفتار دنیا شدن، گرفتار تعینات گشتن؟ مگر نه این است که انما دنیا تغر و تضر و کمر؟ دنیا می فریبد، زیان می زند، آدمی را بر جایی می گذارد، راه خودش را ادامه می دهد و اینان گرفتار غرور و فریب دنیا شدند و دل نازنین صدیقه اطهر زهرای بزرگ را شکستند. انا زهزهوها ان رواسی رساله و قبائد نبوت و دلاله و محبت روح الامین و تبین به امور دنیا و دین. الا فذلک هو الخسران المبین. چرا این کار را کردن؟ چرا در مقام ستیز با وحیانیت برآمدن؟ و چرا اون کسی که کاردان و تبین به امور دنیا و دین علی کاراشنا بود؟ علی به امور دین و دنیا آشنایی داشت. علی ابن ابی طالب کانون معارف توحیدی پس از پیغمبر بود. چرا نگذاشتن کار در دست کاردان بماند؟ به اگه سناد نستندو و به اگه اماد نکمدو و علا اگیک زردیت اقدمو و تلکو؟ چطور اینها این چنین راه خودشان را به بیراه کشندن؟ به چی اعتماد کردن؟ تکیهگاهشون چی بود و میخواستن این نمایش قدرت را برای چه کسی و چه کسانی داشته باشن یا به کدام جریان اجتماعی میخواستن باج بدهن؟ الا و ذالک هو الخسران المبین. واقع مطلب همین است و راه گریزی هم نیست که باید در محکمه تاریخ و محکمه عدل خداوندی به عنوان تعدی پیشگان و کسانی که ارزش‌های الهی را زیر پا گذاشتن محکوم شوند و در برابر اهل محشر به همه جنایات و خیانت‌هایی که مرتکب شده‌اند پاسخ بدهن. یا شما در اون خطبه دیگر، اونجایی که ام سلمه نزدیکترین بانو به صدیقه اطهر است، وقتی وارد می شود دیگر زهرای عزیز تا و توان خیش را از دست داده است، در مقام دلجویی برمی آید، از حال و وضع و مزاج اون بانوی بزرگ قرآنی سؤال می کند. جوابی که می شنود این است که اصبحت بین کمد و کرب، فقد نبی و ظلم الوسی، حکم الله حجاب و من اصبحت امامته مقتضیه او مقتضبه. باز شما از کلام صدیقه چه استفاده می کنید؟ این وضعیتی که روانشناختی زهرای عزیز را نشان می دهد، بانوی که حبیبه خدا و حبیبه رسول خدا بود، بانوی که وقتی پیغمبر به سفر می رفت آخرین کسی که باید با او خدا حافظی کند زهرای عزیز است. بانویی که وقتی پیغمبر به دیدنش می رود، خود علمای اهل سنت این احادیث را نقل کردن، صدیق از جا بر می خیزد، بر دستهای پیغمبر بوسه می زند و رسول خدا را بر جای خودش می نشاند. این مهم نیست، تکریم رسول گرامی اسلام است. اما آن وقتی که فاطمه به دیدن پدر می رود، این رسول خداست که از جا بر می خیزد و دستهای فاطمه بوسه می زند. آیا این بوسه ای که پیغمبر بر دست زهرا می زند در یک رابطه پدر و فرزندی قابل تبیین است؟ آیا فاطمت و بدعتون منی، فاطمت و روحی التي بین جنبی، فمن آزاها فقط آزامی و من آزامی فقط آزالله، در یک ارتباط ژنتیکی و عاطفی با پدر قابل تبیین است؟ یا صدیقه طاهره علت مبدی اسلام است و دامن زهرای عزیز خواستگاه امامان معصوم امت است و به همین دلیل که پیغمبر بزرگوار در رفتار خودش چنان عمل می کند که جامعه قدر و ارزش زهرای عزیز را بشناسد و به بانوی بزرگ قرآنی که سکدت و نساء العالمین است آنچنان بنگرد که باید بنگرد. اصبحت و بین کمد و کعب، فقد نبی، فقدان پیغمبر اکرم که برای زهرای عزیز بسیار سنگین بود، مخصوصا وقتی کم لطفی و اخلاقی برخوردهای خصمانه و حرمت شکنی در جامعه باب می شود، نه تنها برای زهرای عزیز که من للمصلا و للقبله خطاب به پدرش بیان می شود که پس از تو سرنوشت قبله که می شود، سرنوشت نماز و نماز گذاران و مصلا که می شود، سرنوشت جامعی که رشته محبت تو را در دل و جان خیش دارد چه می شود، نسبت به ایتام و ارامل چه رفتاری در پیش می گیرد، نه تنها برای زهرای عزیز سنگین بود بلکه برای شخص امیر المؤمنین که انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت احد من قبلک. ای پیامبر، با مرگ توست که رشته وحیانیت از زمینیان گسسته می شود و حتی ملاحظه می فرمایید در این نهج البلاغه مراجعه می کند صحبت از محاسن سپید عریض به میان می آید. شما که خطاب را زینت می دانید، استفاده می کردید، چرا استفاده نمی کنید؟ امیر المؤمنین می فرماید صحیح است، الخضاب و زینه و نحن قوم فی مصیبه، ما در مصیبت هجران و فقدان پیغمبر گرفتاریم. این مصیبت برای زهرا دومین مصیبت بزرگ، در واقع از نظر رتبه اولین، ولی در مقام تبیین علل و عوامل کسالت و نقاهت زهرای عزیز، آنچنان که در مجموعه خطبه فدکیه مشاهده می شود، مظلومیت و قربت علی بن ابی طالب که زهرا را زمینگیر می کند و اون سخنان جانگداز اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین را بر زبان جاری می کند. و این وضعیتی که شما در متون می توانید مشاهده کنید و وضعیت زهرای عزیز را بدون پرداختن به حواشی از متن احادیث استفاده نمایید. پس بنابراین توجه کردن به فقدان پیغمبر و غم هجران رسول اکرم که بر دل زخم دیده زهرا سنگینی می کند و از اون طرف مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام و ما نقمو من امیر المؤمنین نقمو من هو الله نکیر سیفه و قلت مبالاته لحفته و تنمره فی ذات الله و نکال بطعته و شدت بطعته. وقتی شما نگاه میکنید اصلا صدیق قرق اندیشه علی و مظلومیت علی ابن ابی طالب است. حتی الان در جمع شما فضلا و در بیت آیت الله العظمای فاضل مدافع بزرگ اهل بیت مخصوصا اون عزیزی که به تعبیر آقازاده های محترمش حتی تا آخرین لحظه فاطمه فاطمه میگوید تا جان به خدای فاطمه تسلیم میکند. به شما بزرگواران عرض کنم گاهی کتاب می نویسن مثلا در سوک فدک یا قصه پرقصه فدک. عزیزان سربران بنده به عنوان یک طلبه در یک بررسی اجمالی که انجام دادم و آیت الله شهید صدر نیز این اندیشه را به شکل دیگری در کتاب فدکش پرداخته است. اصلا فدک آن که رست از جهان فدک شکند، آن که جست از جهت فلک شکند. فدک چه معنایی دارد؟ فدک بهانه بود، فدک رمز مبارزه صدیق اطهر، فدک عنوان حرکت زهرای مرزیه سلام الله علیها. وقتی که خاندان صدیقه این است که بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت بستما فشهت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله. وقتی علی ابن ابی طالب اصلا برای اینا که دنیا ارزشی ندارد، دنیا به عنوان یک استخوان خنزیری فی ید مجذوم مطرح است، فدک معنا نداره. فدک بهانه بود. چرا رفتن دنبال فدک؟ یک کار زنده برای استیفای حقش. حق را باید گرفت، در مقابل قاصد باید ایستاد، زیر بار انظلام نباید رفت. اما اینکه کسی تصور کند صدیقه طاهرون خطبه فدکی از ابتدا تا انتها از توحید شروع میشه با تعابیر مختلف، ولی اونی که برجسته ترین قسمت خطبه فدکی هست باز پرداختن به مظلومیت علی و دفاع از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام است. البته بزرگواران حضرت آیت الله حاج آقا جواد فاضل و دیگر عزیزان ساعتی برای من مشخص نفرمودند، ولی طبیعتا برادر بزرگوارم خطیب گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منفرد که علا ایهادم هر هفته دوستان بزرگوار استفاده می کنن باز هم بهره خواهند بود و من همچون واقعا مدت ها بود صحبت می شد توفیق رفیق نمی شد ولی امروز موفق شدم صرفا جهت عرض ادب و ارادت در این بیت فقاهت حضور پیدا کنم و از محضر پرفیت شما سروران و بزرگواران استزاده و استفاده ای داشته باشم لذاست که عرضم را به انجام میبرم تا انشاءالله از محضر برادر بزرگوارم استفاده بکنی. اون قطعه که در بین صحبتم داشتم داری این نوپردازان در شعر یا شاعران نوپرداز یک قطعه های زیبایی را القا می کنن که یکیش همین بود که او والاترین امیره گلها او بالاترین امیره گلها در بسعت مدائن روحانی شعر شرف در سینه کتیبه تاریخ منظومه فضائل انسانی به یکی از سروده های زیبا یقینا بزرگواران آشنایی دارند یه چند بیتی از سروده اقبال لاهوری که مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز نور چشم رحمتن للعالمین آن امام اولین و آخرین آن که جان در پیکر گیتی دمید روزگار تازه آقین آفرین بانوی آن تاجدار حلعتا مرتضا مشکل گشا شیر خدا پادشاه و کلبه ایوان علی پادشاه و کلبه ایوان او یک حسام و یک زره سامان او مادر آن مرکب پرگار عشق مادر آن کاروان سالار عشق آن یکی شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشیند آتش و پیکار و کین پشت پادر بر سر تاج و نگی السلام علیکه یا بنت رسول الله. شما ملاحظه بفرمایید صدیقه طاهره پاسدار به حق علی بود تکیه‌گاه علی در عصر مظلومیت آن بزرگ بود و در واقع رکنی از ارکان علی به حساب می آمد این زهرای بزرگ جا داره که بیاد کنار قبرش فریاد بزند کنا که زوج حمامت فی ایکت متنعمین به صحت و شبابی زهرای عزیز ما دو کبوتر در آشیان بحر بودیم با هم مأنوس بودیم و زندگی می کردیم اما دخل زمان و بنا و فرق بیننا یه جوری روزگار پیش آمد که زهرا جان بین من و شما جدایی انداخت برای این که این دهرکم مفرق الاحبابی بعد عرض می کند می فرماید و دفت على القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی. زهرا جان من علی هستم، کنار قبر تو آمدم. احبیب الله ترد جوابنا، چطور می شود من از تو جواب نشنوم؟ انسیت بعدی خلت الاحبابی، غرق سوک صدیقی طاهره بزرگواران اساتی. علی گاهی با یاران درد دل می کند، گاهی دست کمیت را می گیرد به صحرا می برد و درد دل می گوید، گاهی با چا درد دلش را بیان می کند. اما اینجا دنبال کسی است که قصه مندیش را نشان دهد. لذا ناگهان چشمش به قبر پیغمبر افتاد. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک و سریعت اللحاق بک، قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.